الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وأبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم ولعنة الدائم على أعدائهم ومبغضيهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. از منازل مهم سیر و سلوک همین راهی که ما میریم، حالا نمیخوایم بگیم سیر و سلوک، از منازل مهمش که تقریبا آخرین منازلم هست، منزل رضاست، منزل رضایت و رضاست. این منزل جزو آخرین منازلی که امیدوارم خدا قطره ای از اون دریای رضایتمندی اولیای خودش رو به ما بده. حالا چون ما از سفر مکه اومدیم خدمتتون و کعبه فقرا رو زیارت کردیم، بهتر دیدیم که یه سوغاتی به شما بدیم. خب نخ و چی کشمشش که به درد نمیخوره، بیاریم اینجا به کسی نمیرسه، انگشترم نمیتونیم برای همتون بیاریم. خلاصه دیدیم یه حدیث از اون بزرگوار بیاریم خدمت شما و یک تحفه که در قالب احادیث و روایات در شأن اون حضرت وضع شده. یکی از منازل آخر، شاید یک منزل به آخر مونده در سیر و سلوک و رفتن به سوی الله، اون آخرین منزلش منزل رضاست. با اینکه آخرین منزله و سخت‌ترین منزلم هست، اما از همون ابتدای حرکت لازمه ما یه مقدارش رو داشته باشیم، نه اینکه اینجا صفر صفر باشیم بعد بریم کم کم به درجه رضا برسیم. از همون اول ما یه مقدار از این رضا رو لازم داریم. اصلا اگر ما اون مقام رو نداشته باشیم نمیتونیم هم پا تو این راه بذاریم. قبول دارم که هممون نقص داریم و در نقصانیم، هیچ بحثی درش نیست، کسی هم منکرش نیست، همه جور معصیت میکنیم، گناه میکنیم، اینا همه هست. اما یه حسنی در ماها هست که شاید در بعضی ها نباشه و اون حسنی که در ماها هست اینه: میدونیم خطا کاریم، میدونیم بالاخره مسائل نفسانیات یقه هممونو گرفته، هممونو نمیدونیم، اما حسنش اینه با این حال دوست داریم سفر رو، این سیر رو دوست داریم، دلمون میخواد علارغم اون بدبختی ها و مشکلات اون حرکت هم داشته باشه. این خیلی خوبه. یک کسانی هستن مدام در معصیت و گناه قوطه ورن، یک قدم هم بر نمیدارن برای نجات خودشون. همون لاتی که من با همیشه سر این مسئله با خیلی ها دعوا دارم، هی نوارامو گوش میکنن ایراد میگیرن، همون لاتی که یه عمر مشروب خوری میکنه دعوا و جنجال و بگیر و ببند، اما محرم میاد، میاد گریه میکنه، علامت میکشه، عشق میریزه، این میدونه کاراش بده ها، به خودش بگی این کارهایی که در طول سال کردی خوبه، میگه نه، گیره توی اون کارا، ولی دوست داره این سیر رو بیاد. ببینید آقایون خانوما، همه دوست دارن با تقوا بشن و همه مردم آدم با تقوا رو دوست دارن، اما متاسفانه اونایی که این راه رفتن جلوشو بستن تا کسی نتونه بره. شاید اونا هم عمدی نبستن، اومدن صد عن سبیل الله کردن با روش‌های خودشون. مثل میگم ها، بله میدونیم تراشیدن ریش شارع مقدس میگه حرامه، اما اگر کسی ریشش تراشید چه خاکی به سرش بریزه، بره دنبال هزار تا کار زشت. آنه یا تو، نه اینجوری نیست. اگه کسی هم به این معصیت های کوچیک دست زده بود، اینجا مقدس مآبا جلوی کارشو میگیرن. من توی حرم حضرت رضا همین سفری که رفته بودم دیدم دو تا دختر جوان اومدن توی مقبره شیخ جعفر مجتهدی، اینا چادر هم سرشون بود، یه ذره موی اینا معلوم بود. حالا ما هم که ندیدیم، حالا اون آقایی که اونجا نشسته بود چنون برخورد زشت و بدی با این دوتا دختر جوان کرد، این چه وضعشه؟ مگه اینجا حرم از درزانیست؟ خجالت هم خوب چیزیه، بیرون هزار کار میکنین، اینجا هم میخواییم. حالا این بدبخت ها اومدن تو اتاق هم کوچولو گیر کردن اون تو، این آقام یه ریز داره میگه که نمیدونم زمان شاه اینجوری نمیمدن زنای فلان کاره. این بدبخت مونده بود، این دوتا دختر گیر کرده بودن اونجا. اینقدر گفت این دوتا دختر اگر از اونجا برن بیرون دیگه بر نمیگردن به اونجا. و همیشه از مقبره شیخ جعفر اینا خاطره بدی دارن. نه آقا، راه بازه برای گناهکارا، اصلا راه برای گناهکارا گذاشتن. اهدنا الصراط المستقیم یعنی این که اصلا اهدنا الصراط المستقیم یعنی من بدم تو درستم کن، یعنی من میخوام برم راه درست، نمیدونم کجاست، تو ببر منو. مرجع تقلیدشم تو نمازش باید اینو بگه. هممون دوست داریم این راهو بریم، اما میدونیم که دشواری هایی سر راه هست. منزل به منزل این راه رو آدمو میبرن، منزل به منزل میبرن، و اگه بتونیم از منزل اول بکنیم به منزل دوم میبرنمون، اگر بتونیم اونجا هم معدل خوبی، نه زیاد، خدا اونجوری نیست که بگی باید 20 بگیری تا من ببرمت بالا. تجدیدم بشی یه جورایی تقلب بهت میرسونه که بری بالا. ائمه رو خدا فرستاده که تقلب به ما برسونه، که ما جانمونیم. ائمه اومدن تا به ما بگن بیا یواشکی اینجا یه راه من بلدم این گوشه برو تو. اینا مالا اینه. لطف بزرگ خداوند به ما، مخصوصا به ما شیعه ها، خلقت 14 معصومه. به خاطر این لطفش ما گناهکارا باید خیلی ازش تشکر کنیم. یکی از منازل، یعنی آخرین، چون رفتم خدمت حضرت رضا این منزل رو میگم، وگرنه باید از منزل اول شروع کنیم، اونم خود بنده بشینم یه نفر بیاد بگه. من از منازل مهم و به خصوص شاید آخرین منزل باشه، گمانم آخرین منزل باشه، چون حضرت سید و شهدا تو گودی قتلگاه گفت الهی رزم به رضایک، گمونم شاید آخرین منزل باشه، منزل رضاست. و هر کس به اندازه، ما باید تلاش کنیم به اندازه اون توانمون این منزل رو درک کنیم. حالا نمیگم به مقام اکمل در رضا برسیم، اما نه، باید یه مقدار برسیم. من توی بهشت زهرا دیدم که یه جوونی رو دفن میکردن، حدود 100-150 تا زن و دختر، 100-150 تا پسر اومده بودن برای دفن این جوان. اون جوان مثل این که داماد بود، توی حجله سکته کرده بود، مرده بود. تمام این 200 نفر به خدا فحش میدادن. چه ناسزاهایی، استغفر الله، میگفتن تو ظالمی، اگه ظالم نبودی اینو تو حجله عروسی نمیبردی. بعد من یکی دو تا اینا که یه ذره سر حال تر بودن صداشون کردم، گفتم به اونها که هر چه سریعتر جلوی اینا رو بگیر، امشب شب اول قبر این بدبخته. اینا که فوشاشونو میدن میرن الان چلو مرغاشون هم میخورن، بعدم هر 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 میخندن، جوک میگن و میخندن، اما همه بدبختیش مال اینه که اینجاست. خب آقا، خدا دوست داشته اینجوری بشه. رضا یکی از منازل مهمه که هر کس تو این از اول حرکت باید تو این منزل باشه. از اول حرکت که میای در خونه امام حسین سینه زنی کنی، عزاداری کنی، گریه کنی، باید مقام رضا رو درک کرده باشیم هممون، چون ارباب کلمون درک کرد، چون ارباب کل به ما اینو میده، رضایتمندی رو. تا یه اتفاقی برامون میفته اصلا میزنیم زیر همه چی. حالا شد که بچت مرد که مرد، بچم مرد که مرد، مگه قراره همه عالم زنده بمونن؟ اگه قراره کسی نمیره، پس تکلیف بقیه مردمی که متولد میشن چیه؟ اگه قرار باشه زلزله نیاد، پس این تغییر و تحولات پدیده‌های طبیعی چجوری باید تو تکوین به مرحله تکامل برسه؟ بعضی وقتا میبینیم یه پلنگی یه آهوی رو میدره، ما دلمون میسوزه. یعنی تو از خدا دلسوزتری؟ اصلا اون پلنگ رو خلق کرده تا اونو بخوره، آهو رو خلق کرده تا کار دیگه ای رو انجام بده. اینا مقدرات خداونده که رضایت خداوند و رضایت بنده رو در تمام احادیث و روایات و آیات متقابلا هم کردن، یعنی هم تو باید در خدا راضی باشی، هم خدا باید از تو راضی باشه. باید اگه بلا به سرت اومد بگی خدایا ازت راضیم، بگی خدایا ازت راضیم. اگر اینو نگی دچار بلای بزرگتر میشی، که فرمودن رضایت خداوند از اوصاف فعلی اوست. یعنی موقعی که خدا راضی میشه این از ذات نیست، از فعل خداونده. رضایت فعل خداونده، ذات خداوند نیست. چرا در رضایت تغییر و تحول هست؟ دقت کنید، خواهش میکنم، همین یه تیکه را رو اگه دقت نکنیم تا آخر بحث رو. رضایت از اوصاف فعلی و عملی خداونده، جزء ذات نیست. حالا البته همه صفات جزء ذاته، ولی اینجا برای تشریحش این تعریف رو گذاشتن. یعنی رضایت خدا تغییر پیدا میکنه اما ذات خدا تغییر پیدا نمیکنه. خداوند ممکنه ناراضی بشه، ممکنه راضی بشه از بندش. این تغییر و تحوله در این وصف، اما ذات خدا تغییر نمیکنه. مثلا وجود خدا تغییر نمیکنه، هستی بودنش تغییر نمیکنه، نور بودنش تغییر نمیکنه. این ذات خداونده. اما چرا رضایت خدا تغییر میکنه؟ این جزء اوصاف فعلی و عملی اونه. مثل کسی که، مثل این که نافرمانی کنیم ما از همون ناراضی میشه، فرمان برداری کنی از همون راضی میشه. تغییر کرد، فعل خداوند تغییر کرد، اما ذات خداوند واحد احد بودن خدا تغییر نمیکنه. چه تمام عالم گناه بکنن، چه تمام عالم کار خیر انجام بدن، چه تو شر باشیم چه تو خیر، احد بودن خدا جزء ذات خداونده و تغییر نمیکنه. این رضایت تغییر میکنه. تعریف اینم به خاطر اینه که توی یک ما خداوند با انسان معامله دائم در حال معامله است و در این معامله است که راضی میشه از ما یا ناراضی میشه. اگه ما از خدا تو معامله ای که انجام شده راضی بشیم، خدا هم ما راضی میشه. زلزله اومد، بم زلزله اومد، همه بم زیر و رو شد، اون ورترش چند متر اون ورتر بوشهر هیچی نشد، این ورترش هم کازرون هیچی نشد. خب حالا بمی ها بیان بگن که خدای تو ما ظلم کردی، یه شهر اومد هیچی نشد، یه شهری اومد هیچی نشد، چرا خونه زندگی ما زیر و رو شد؟ اینجا خدا از بمیا ناراضی میشه. اگر اونا بگن خدایا شکر تو مقدر کردی این اتفاق بیفته در این نقطه در این ساعت، اون وقت خداوند به اونا شادی و نشاط میده. هر کس دقت کنید، خواهش میکنم به این یکی دقت کنید، هر کس در هنگام بلا ناشکری بکنه، خب اندوهگین که میشی، بله خونه من آتیش بگیره غمگین میشم، البته اونایی که خیلی مقاماتشون بالاست هیچی نمیشن. به امام خمینی، امام خمینی میگفت پسرم مصطفی امید اسلام بود. اصلا امید اسلام یعنی چی؟ امید اسلام بود، امید دین اسلام بود. بعد اومدن بهش گفتن پسرتو کشتن، میگن همینجور که نشسته بود تسبیح دستش بود، گفت انا لله و انا الیه راجعون. خب درس رو شروع میکنیم. این آخر رضاست، آخر رضایتمندیه. دنبال جنازش هم نرفت، ریختم تو نجف، آی جنازه رو بکش ببر جمعیت فلان پسر خمینی رو کشتن، پسر خمینی رو کشتن. این بلند شد اومد تا دم در و این جنازه رو از جلو در حرکت دادم، برگشت تو خونه به کار زندگیش رسید. قبرستونم نرفت، در حالی که قدر اون پسر رو او میدونست که علم داشت او کیه، ما نمیدونیم. هر کس در هنگام بلا ناشکری بکنه، خداوند وعده داده که من غم و اندوه رو تو زندگیش میریزم. اما اگر بگه نه خدایا راضیم به رضای تو، گفتم بحث به خاطر اینکه خدمت حضرت رضا بودیم، من و حضرت رضا نمره رضایتمندی ما رو اون میده، حضرت رضا میده. گفتن که وقتی تو از خدا راضی باشی زیارت حضرت رضا قسمتت میشه. حاجی نجفی هم میگفت هر وقت خدا ازت راضی باشه زیارت حضرت رضا معلوم میشه راضیتن مرضی است. معلوم میشه که بحث بحثه رضی الله عنهم و رضو عنه، ما از او راضی هستیم و او از ما. تا این رضایت در تو به وجود نیاد تو رو مشرفت نمی کنن خدمت حضرت رضا. اونجا خدمت حضرت رضا که رسیدی، کار حضرت رضا چیه؟ کار حضرت رضا اینه، مهر میزنه پای کارنامت، میگه این قبول شد، این در امسال تو رضایت مندی قبول شد. بله ما خیلی از ما که اینجا نشستیم، خیلی همون خیلی پولدار که نیستیم، فقیریم دیگه، همچین هم پولدار نیستیم که، اما هممون راضی هستیم. اینو اشکال نداره، باش خدای راضی، خدا رو شکر که تنم سالمه. خداوند میفرماید، دقت کنید، خداوند میفرماید من تقدیرها را اندازه گرفتم. واقعا اینو اگر به نفهمترین آدم ها بگن باید بفهمه. خدا دیگه با چه زبونی بگه؟ داره به من میگه اینو، من تقدیرها را اندازه گرفتم و تدبیر کردم. تقدیر همه هستی رو میگه من اندازه گرفتم، بعدم فکر کردم و تدبیر کردم که اینجا امروز باید این اتفاق بیفته، فردا اون اتفاق بیفته، امروز کره زمین منفجر بشه، پس فردا کره خورشید آتیش نگیره، آتیشش خاموش بشه، نمیدونم امروز بچه اون بمیره، بچه این از پشت بوم بیفته، بچه اون یکی فلان بشه، بابای اون فلان بشه، کشتی اون غرق بشه، خونه این آتیش بگیره. من اینا رو همه رو اندازه گرفتم. خدا میگه بابا با چه زبونی به ما بگه؟ میگه چرا داد بیداد میکنید بی خود؟ من تقدیرها را اندازه گرفتم و تدبیر کردم. تموم شد. چرا سرطان گرفتیم؟ من تقدیرها را اندازه گرفتم و تدبیر کردم. خدا میخواد بگه این اتفاقایی که میبینیم براتون میفته نوشته شده، بی خود جزع و فزع نکنید. برای چی ناراحتین شما؟ نوشته شده. من تقدیرها را اندازه گرفتم و تدبیر کردم و صنع را محکم و استوار ساختم. یعنی درست کردم، تقدیرها رو اندازه گرفتم، بعد تدبیر کردم و سفت مهرش کردم. بی خود زور نزنین عوضش کنی. اگه قسمتت این بوده که داری از توی کوچه رد میشی تاقه یه جایی اومد رو سر نخایی شدی، دست تو نبوده، تو داشتی رد میشدی تا تصادف کردی نخواهی شدی. اینا نوشته شده. نخواهی شدن مال امروز نیست که بگیم در اثر تصادف، نه. من ده ها نفر رو از قدیم میشناسم که بالا درخت افتادن نخواهی شدن. تو روستا خیلی این اتفاق افتاده. تقدیر نوشته شده که فلان شهر زلزله بیاد کل مردم ناپدید بشه. توی این جاده شمال که ما می رفتیم شمال، یه روستایی بود تو شیب کوه بود. من همیشه اونجا رد می شدم، این 5 سالی که تو شمال بودم اونجا رد می شدم، این روستا رو تو شیب کوه نگاه می کردم، می گفتم خوش به حالشون، عجب جایی زندگی می کنم. ما بدبخت ببین کجا زندگی می کنیم. وقتی که زلزله بم اومد گفتم راستی برم اینم اون روستایه، اونم طوری شده. هرچی گشت این روستایه نی، نگو با روستایه درسته رفته تو دره، دره هم ریخته روش. گاو و گوسفند و تراکتور و ماشین و آدم و بز و پرنده و چرنده همه اون زیر دفن شده بودن که دولت میگفت اونا رو دیگه دست نمیزنیم، اونا باید بمونن دیگه. حالا میمونن اونجا تبدیل به فسیل میشن. اونا مقدر خداوند به اینا گفته اونجا روستاتون رو بسازید تا در فلان روز میخوام اینو دست جمعیتون رو دفن کنم. سونامی که در فلان جا شد، اون طوفان، چندین جزیره میگن گم شد، اصلا هنوزم پیدا نکردن. حالا هی بیاییم بگیم خدایا تو چرا این کارو کردی؟ من پسر خالم تو اون جزیره بود. مقام رضا اینجا به درد میخوره. خدای راضیم به رضایت. قسمت اینجوری بود، تقدیر ما اینجوری. و صنع را محکم و استوار ساختم. هر کس راضی باشد از جانب من رضایت میبیند تا مرا ملاقات کند، و هر کس ناراضی باشد از جانب من نارضایتی میبیند تا مرا ملاقات کند. یعنی اگر ببین یه اتفاق میفته، یه بلای بزرگی سر من میاد، اگر راضی باشم بگم خدایا راضیم به رضای تو، قسمتم این بود، دست درد میکنه، مخلصم هستم. میگه خدا میگه من تا روزی که منو ملاقات کنه من اون راضی هستم و نتیجه این رضایت منو میبینه. اما اگر ناراضی باشه من ازش ناراضی میشم و تا روزی که منو ملاقات کنه من ازش ناراضیم، نتیجه این نارضایتیشو میبینه، چوب بعدی رو میخوره. اینا سوغات مشهده ها از حضرت رضا خدمت شما آورد. ابو طالب مکی یه حدیثی از عطیه و او از ابو سعید، به نظرم ابو سعید خدری باشه، و او هم از حضرت رسول اکرم نقل میکنه که فرمود خداوند به حکمت و جلالی که دارد، با اون حکمت و جلالی که داره، حکمت، تدبیر، آخرین تدبیر و جلالی که دارد، شادی و شادمانی را در رضا قرار داده. یعنی حرف حضرت رسول اکرم تمومه. میگه اگه میخوای شادی و شادمانی داشته، در رضا و یقین این، باید راضی باشی از کار خدا تا همیشه شاد باشی. اگر ناراضی باشی شادی ازت گرفته میشه و غم و اندوه را در نارضایتی و شک، در نارضایتی و شک غم و اندوه را گذاشته توی نارضایتی. بهشت زهرا، طرف مرده، فامیلاش دارن به خدا فحش میدن. چرا جوون منو گرفتی؟ اون وقت یه مادر شهید توی ساری، چهارمین بچهش که شهید میشه، مادره و پدره روی تخته دارن میشورنش. عکسش هم دیدید همتون، اکثرتون مادره و پدره دارن وقتی میشورن تموم میشه غسلشو که همه کفنش میکنن، بعد دوتایی بلند میکنن میگن خدایا این هدیه ناقابل رو از ما قبول کن. ببین کجا رسونده خدا رضایت اونا رو، خدا دلا رو محکم میکنه. هر کسی دنبال رضا باشه، دنبال رضامندی خدا باشه، خدا بهش قلب محکم هم میده. اون وقت توی حوادث این آدم کمرش نمیشکنه. اتفاقایی برای آدمای بزرگ میفته که اگه برای ما شک و نارضایتی دل را تیره، انسان را ضعیف و غم و اندوه را فراوان میکنه. اینا همه مربوط به حضرت رضا سامن الائمه. هر کس این اوصاف رو داشته باشه یک کم اون سال می نویسن که بره خدمت حضرت رضا و بره اونجا. اونجا که میریم چی کار میکنه حضرت رضا؟ حضرت رضا مهر میکنه کارنامونو. ابو سعید سهل میگه بهره مردم از یقین به اندازه بهره مردم بهره آنان از رضاست. یعنی هر کس رضایتش، رضامندیش بالا باشه، رضایتش از خدا بالا باشه و به مقام رضا تا چه اندازه رسیده باشه، به همون اندازه هم یقین پیدا کرده. یعنی یقین باعث شده که وقتی ما یقین کردیم که این جهان باقی نیست، فانیه، وقتی ما یقین پیدا کردیم که هممون میریم خدمت حضرت حق، به محضر حضرت حق میریم، وقتی اینجوری شد دیگه هم مردن اولادمون خیلی هم جزا و فزا نمی کنی. و بهره آنها از رضا به اندازه زندگی آنها با خداست. یعنی این که دو سال راضی هستی از خدا، دو سال با خدا داری زندگی می کنی. وانت قرمز جلوی راه است، آن را بردارید. خب دو ساله با خدا زندگی میکنی، 10 سال راضی هستی، 10 سال داری زندگی میکنی. یعنی کسی که راضیه به رضای خداست قرینه با خداست، با خدا داره یه جا زندگی میکنه. خب رضا چجوریه؟ چیه اصلا این رضا؟ قشیری به نقل از محمد ابن یزید به حضرت حسین اون میگه که به حضرت امام حسین گفتن که دقت کنید معنی رضایت رو هم بدونیم. به حضرت سیدالشهدا گفتن که یا حسین، ابوذر میگفت من فقر رو بیشتر از پولداری دوست دارم، مرض رو بیشتر از سلامت دوست دارم. امام حسین فرمود خدا رحمت کنه ابوذر رو، به زعم ما خدا رحمت کنه ابوذر رو، ولی این نظرش اشتباه بود. کی میگه فقر خوبه؟ خیلی هم بده. امیرالمومنین میفرماید فساد از همون دری وارد میشه که فقر وارد میشه. کی میگه بیماری خوبه؟ ائمه هم از بیماری بعدشون میومد، همه بعدشون میومد، اما امام حسین میفرماید مقام رضا اونه که هر چی خدا داد تو به اون راضی باشی. نه اینکه بگی خدا به من مرض بده، به تو چه ربطی داره که به تو مرض بده؟ خدا به من فقر بده، به تو چه ربطی داره که به تو فقر بده؟ هر چی خدا داد اون شعر دو بیتی با طاهر چیه؟ یادتون نیست؟ یکی درد و یکی درمان پسنده. چقدر شما حواس دارین ها، من فکر میکنم من پیر مردم. یکی درد و یکی درمان پسنده، یکی وصل و یکی هجران پسنده. اینا هیچ کدوم در مقام رضا نیستن. به تو چی که تو درد رو میپذیری، میپسندی؟ به تو چه که تو درمان رو میپسندی؟ خلاصه پسندم آنچرا جانان پسندم. من از درمون و درد و وصل و هجران پسندم آنچرا جانان پسندم. هرچی رو خدا پسند. به حضرت رضا خوشه انگور رو داد. حضرت رضا میدونست این انگور به زهر آلوده است. دقیقا کاری رو کرد که امام حسین کرد، یعنی ائمه هر کاری کردن در رابطه با شهادت خودشون عیناً کار امام حسین و شکلش فرق میکرد. امام حسین میدونست کشته میشه ولی رفت. انگور وقتی دادن دستش میدونست زهر توشه، گفت اباسلط اگر من این عبا رو سرم کشیده بودم بدون که منو مسموم کردن. خب در همه چیز خبر داره دیگه. اما خداوند بهش گفته که یا رضا، من مقدر کردم تو در فلان قصر در فلان روز در فلان جا به دست فلانی با فلان زهر بمیری، کشته بشی، تو برا من کشته میشی. بعد حضرت رضا میگه، حضرت رضا میگه راضیم به رضای تو. چرا؟ حضرت رضا میدونه که این کشته شدنش عین حیاته. اصلا ندونه عین حیاته، میدونه خداوند یه خیری در این قرار داده، اینه که رضایت میده به مرگ. مقام رضا همون تسلیم به امر الهی است. از رابعه نقل شده که بنده چه موقعی راضیه؟ ازش سوال کردن چه موقعی بنده راضیه؟ من میخوام ببینم، برم بگم آقا من چه موقعی راضیم، بگو من یاد بگیرم اون کارا رو انجام بدم. فرمون هرگاه که مصیبت همچون نعمت شادی آور باشد برایش. الله اکبر. خیلی سخته، ولی مثلا الان من خبر بدن یه عزیزت فوت کرده، من همین لبخنده رو لبم باشه. هر وقت مصیبت شادی آور بود، اون وقت ما به مقام رضا رسیدیم و تسلیم قضای او در سختی و راضی. هر کس بعد از تلاش و عمل، یادتون باشه، نه اینکه بخوابیم تو خونه بگیم هر چی خدا خواست، نه، هر کس بعد از تلاش و عمل قضای خداوند را متهم سازد، ظالم، جبار و ستیزنده با خدا است. قشیری فرمود اینو که هر کسی که بعد از اینکه کار و عمل و مثلا میگم من بچه‌م داره میفته تو چاه، دستشو گرفتم، از دستم داره در میره، تناب میندازم، تنابو بگیره، تنابه پاره میشه، میرم تو چاه، درشم میارم، ولی مردش در میاد بیرون. تلاشمو کردم. اگر بعد از این مصیبت خدا رو متهم کنم، ظالم و جبار و ستیزه کننده با خدا هستم، یعنی جنگ کردی با خدا، خدایی که مقدر کرده. مگه من و تو کی هستیم؟ یکی از بزرگان، فراموش کردم الان اسمشو، میگه آدم ها مثل خرموره هستن، اصلا هیچ ارزشی ندارن در برابر مقدرات خدا. من به نظرم از ابو سعید بود، مثل خرموره هستن در برابر مقدرات خدا، من ارزشی ندارن. خداوند داره همه هستی رو تکون میده، اون وقت ما که ریزترین مولکول این هستی هستیم اینجا داد میزنیم به خدا، میگیم دست نزن، دست نزن، چرا فلان ستاره الان میاد میخوره به کره زمین؟ کل هستی رو من دارم تو عالم تکوین به تکامل میرسم. وقت تو اینجوری میگی. در کتاب در سوره مائده آیه 119 که میفرماید رضی الله عنهم و رضوا عنه، یعنی خدا اینجوری شرح کردن که یعنی خداوند معامله پایا پای با آدم میکنه، تو راضی هستی از او، او هم راضیه، او رضایت تو رو با رضایت خودش پاسخ میده، و اگر خداوند با رضایت خودش به من و تو پاسخ داد، زندگیمون میزونه میزون میشه، خواه در فقر باشیم خواه در ثروت، خواه در مرض باشیم خواه در سلامت. در کتاب قوة القلوب از قشیری این کتاب گمونم، رضا شادی قلب به مقدرات خداوند در تمام امور و آرامش قلب در برابر هر گونه مصیبت دردناک امور دنیا است. اینو میگن رضا. حالا منظور اینه که ما وقتی خدمت حضرت رضا سامن الحجج رسیدیم، به اعتباری فهمیدیم هم خدا از ما راضی هم ما از خدا راضی هستیم، تنها ما نبودیم، همه ظاهرها اینجوری بودن، تمام ظاهرهایی که اونجا وارد میشن دیدی هول میدن که اگه شده انگشتشونو بزنن به اون زری، این مال اینه که میخوان مطمئن شن ببینن حضرت رضا مهر کرده مقامات اینا رو یا نه. اما اون آقایونی که ما میستن اون عقب میخونن و بعدم از در میرن بیرون، شاید اونا مطمئن و راضی هن، حتما اونا مطمئنن، میگن ما که دیگه وصل وصلی. اما مردم عوام مثل ما اینجوری نیستن، میگن نه ما اطمینان نداریم از خودمون، ما باید بریم اونجا دستمون برسه به اون آهن، برسه به اون نقره ها، تا مطمئن بشیم آقا ما رو پذیرفته. برای اینه میکشن همدیگر رو، برای اینکه برن دست بزنن. من بارها خیلی ها گفتم یه کسایی ما رو سفارش کردن که نه اون زیارت درست نیست، وایسید یه کناری از دور زیارت کنید، یعنی چه وحشی بازی در میارید. ما باورمون شده بود، جوون بودیم تیپ روشن فکری و فلان و اینا، باورمون شده بود ما میستدیم یه کناری یه زیارت نامه میخوندیم و اینا. یه روز یه شخصی که با من توی جا سیری داشتیم و اینا، اونجا من دید تو مشهد، گفت چرا اینجا، گفت دست زدی؟ اون آدم بزرگی بود. گفتم نه بابا تو این شلوغی دست یعنی چی این وحشی بازی؟ خیلی ناراحت شد، گفت تو لیاقتشو نداری دستت بخوره به اون زری، اگه لیاقتشو داشتی تا حالا 10 بار اومدی مشهد، 100 بار اومدی مشهد دست میزدی، گو یه بار دست بزن. بعد شروع میکنی تلاش کردن از میون این جمعیت، همه دارن هول میدن، هیچ کس هم به هیچ کس ظلم نمیکنه. روز قیامت هم اینجوریه، در بهشتو که وا میکنن هول میدن، وقتی در بهشتو باز میکنن روز قیامت، اون طرف در رو ماها نگاه میکنی، میدونی چرا هول میدن؟ خود آقا امام رضا رو اونجا میبینی، اینجا خودشو نمیبینی، اونجا خود امام حسین رو میبینی. بهشت اصلا یعنی وصلت با امام حسین، بهشت یعنی وصلت با امام حسین. روز قیامت امام حسین رو نشون میدن، میگن اونها. بعد مردم برای رسیدن بهش چه جهادی میکنن، هول میدن هم دیگر. حضرت رسول اکرم فرمود تدبیر خداوند حسنه. مبادا یه موقع بگین خدا بد فکر میکرد، بعضی میگن خدا اشتباه کرد اینو خلق کرد، مثلا صدامو خلق کرد، نه خیر، صدام لازمه برای ما، شمر برای ما لازمه، یزید برای ما لازمه، چنگیز خان برای ما لازمه، بوش آمریکا برای ما لازمه. باید خدا این ظالمین رو خلق بکنه تا اونا گوش ما رو بگیرن، تا اونا مثل سگ پاچه ما رو بگیرن، تا ما چوب عملمون رو بخوریم. برای مردم عراق صدام لازمه تا اونا چوب ناجوان مردیشون رو بخورن. یه اون اعراب نامرد پست 33 روز اینا جنگیدن در اونجا، هیچ کس به دادشون نرسید. باید اینا یه کسی باشه، پیدا بشه، گوش اینا رو بپیچونه. لازمن اینا همه، هر کس تو تدبیر خدا شک کنه ظالمه. خدا درست فکر کرده، درست خلق کرده، چنگیز خان رو درست خلق کرده. باید این آدم، این بشر، این انسان خوابش میبره اگه اون ظالما نباشن. تدبیر خداوند حسن است و تقدیر خداوند کمال خداونده، کمال عمله، یعنی دیگه آخر آخرشه تقدیر خداوند. یکی از علامه رضا اینه که نگی امروز چرا گرم بود. الله، حالا اینا رو که ما اصلا توش نیست، یا عجب زمستون سردیه، لامصب، یه لامصب هم میگیم چقدر گرمه، چقدر گرمه، چقدر سرده. نباید بگی، نمیگفتن خیلی ها، الان هم خیلی ها نمیگن به تو چه گرمه، به تو چه سرده. کار خدا دخالت میکنه، از ما اجازه نگرفته هوا رو گرم کرده. کم کم تمرین باید بکنیم، چاره نداریم. ببین آقا، ما که زندگی داریم میکنیم، درد و مرض و تصادف و سرطان و سیل و زلزله و برق گرفتگی و اینا هم هست، برا ما هم هست. حالا فوش بدیم چی درست میشه؟ هیچی. برق منو خواهد گرفت، چه فوش بدم چه ندم. پس بهتره که بچه من خواهد مرد، خودم خواهم مرد، پس بهتره که داری تمرین کنی. نوری یکی از عرفا میفرماید رضا یعنی شادی قلب به قضای تلخ، به اتفاقات تلخ. قلبت شاد باشه به اتفاقات تلخ. ابو علی دقاق میگه رضا نیست که بلا را احساس نکنی. دقت کنید، این خیلی مهمه. مقام رضا نیست که بلا را حس نکنی، بگی من اصلا این همه بلا میاد نمیفهمم چی به چیه. نه، رضا اونه که بلا رو حس بکنی اما تسلیم بشی، تلخی بلا رو بچشی اما تسلیم بشی. میفرماید همون ابو علی دقاق، میفرماید رضا دو قسم است، یکی رضای به آن و یکی رضای در آن. رضای به آن یعنی راضی به خدا، خدا راضیم تو درست میگی. رضای در آن یعنی راضیم به اینی که به هم دادی، هم از خودت راضیم هم از فعلت راضیم. امام حسین علیه السلام مظهر امام رضا، امضا کننده رضایتمندی ماست، امضا کننده کارنامه ماست که نمره رضای ما چند شده. اما امام حسین مظهر رضامندی است. یا یه پیرمردی رو با ویلچر آورده بودن، خیلی لاغر بود، گمون هم پاکستانی بود، خیلی لاغر. خلاصه این گفتن که اینو میخوام ببرن دستشو بزنه. و گفتیم بابا آدمایی که پر و پا دارن نمیتونن، این اصلا بره اون لال خورد میشه استخوناش، چیکار کنیم چیکار نکنیم. گفت الان ما 5 روز میخوایم بریم خونمون، این نمیره. میگه من دستم به اون ذریح نخورد. اومده بودن خانوادش خواهش تمنا میکردن، میگفتن بیایید کمک کنید 3-4 نفری یه رای رو وا کنیم. باور کن، بعض چند بار من تصمیم گرفتم مثلا یه نفر پیداش اینو بغل کنه ببره جلو، گفت مثلا بغل کنیم یه جاش میشکنه، خیلی لاغر. گفتن این حرف هم زیاد نمیزنه، صدایی هم نداشت، جوهر صدایی نداشت، شاید بگم 90 سالش. بالاخره یه رای رو با خواهش و تمنا از جلویا و فلان و التماس و خواهش و تمنا راه رو باز کردیم، این رفت. ما هم این پشت ویلچرش گفتیم بریم از صدقه سر این مام یه دست بزنیم. میگه تا غاری بشکند ماستی بریزد، جهان گردد به کام کاسلیسان. یوهو ما گفتیم بریم دنبال این، دنبال این من رفتم. این جلو رو باز کرده بودن، این در حدود 1 متر، شد بیشتر 1.5 متر مونده بود. من دیدم بلند شد وایستاد، پیرمرد فلج لاغر بلند شد، چنون زری و بغل کرد و چنون فریاد زد یا رضا. ما بودیم صدامان این بود، خانواده خودش، من گفتم این بود، خانوادهش قبول نمی کرد. گفتم والله من اونجا پلوش بودم، این داد زد یا رضا. گفتن ما 10 سال اصلا صدایی رو نشنیدیم. یک یارزایی گفت، چنون با سر خودش رو زد به این زری که سر و کلش زخم شد. این اومده اونجا آخر عمری کارنامش امضا بشه بعد بره. خداوند این امام معصوم توی ایران رو 100,000 مرتبه شکر، این امام معصوم تو ایران قرار. اگه این امامم تو ایران نبود، ما برای زیافت می رفتیم عراق، می رفتیم سوریه، می رفتیم مدینه. مدینه اگه بود چه خاک مگه می زاشتن کسی ببوسه ذریعشو؟ الان برو صورتت رو چسبون. پدر یکی از شهدا میگفت من اون دیوارهای قبر پیغمبر رو بوسیدم، چنون با کشیده گذاشتم تو گوشم. خدا رو شکر که تو ایران. واقعا اگر این امام تو ایران نبود ما چه میکردیم؟ شیعه با تفکری که داره میرن مردم، چه قوقایه. من توصیه‌ام به شما اینه، هر دفعه رفتین زیارت کردین اشکال نداره، ولی یک سفرتونم بذارید وقتی وارد ذریح میشید فقط بیستید این مردم رو نگاه کنید، ببینید چی میبینید، ببینید چی میبینید. سفارش کردن بعضی از بزرگان که اصلا رفتید تو ذریح امام رضا، خیلی نمیخواست سر صدا کنی و حرف بزنی، یه گوشه ای بیست فقط این ذریح رو نگاه کن، فقط نگاه کن. خواهش میکنم شما هم این کارو بکن، اگه قسمتتون شد برید نگاه کن. هر جای حرم میری یه چیز عجیب. اومدن همه پشت پنجره فولاد این دفعه ما رفتیم، نمیدونم شاید 300-400 تا مریض خوابونده بود. تمام این تنابا و ریسمان ها و اینا همه رفته تا رسیده به پنجره فولاد، وصله به اونجا، از اونجا وصل. نگاه میکنیم توی اینا من چند تا دختر و پسر جوان دیدم که اومده بودن، به احتمال قوی من به نظرم رسید سرطانی باشن. شما ببین اینا همه اومدن وصل کردن، امام رضا اینا رو طلبیده، نه به خاطر این که اینا برن شفا پیدا بکنن، چون مگه اونا شفا پیدا میکنن؟ 300 تا 400 تا خوابوندن، یه روز دو روز ده روز میان ورشون میدارن میبرن بالاخره، بعدم فوت میکنن میرن. اون ریسمان رو وصل کردن تا مهر رضایت بگیرن از حضرت رضا، اون ریسمان رو وصل کردن تا حضرت رضا به اونا درس رضا بده. این که میگن که مهر کربلا رو حضرت رضا امضا میکنه به خاطر همین اسمه، به خاطر این اسم رضا، رضا به خاطر این اسمه. چون پدرش حسین این فریاد رو زد الهی رزم به رضا و تسلیمن به قضایک. خدا شاهده هیچ از خدا نخواهید، از خدا نخواهید. میخوام بگم که با ما اینا بلانی سر ما میاد زود صدامون در میاد، اون بلایی که در اون لحظه سر امام حسین اومد و امام حسین در اون لحظه، هیچ لحظه این حرف رو نزد امام حسین، در اون لحظه گفت حالا راضیم ازت. از خدا نخواهید که اون لحظه رو به شما نشون بدن، والله از خدا نخواهید. هیچ بزرگی رو سراغ ندارم، حتی شیخ شوشتری که کربلا رو بارها بهش نشون دادن، بارها بهش نشون دادن، ولی اون لحظه امام حسین رو نخواست. نمیخوایم ببینیم چی بود که تو گفتی راضیم به رضایت، حالا راضی شدم. مظهر غیرت پسر علی، دو زانو نشسته، همه مقاتل نوشتن الان رو میز من هست، برید نگاه کنید، دو زانو نشسته رو به خیمه ها، داره میفته، تکیه داده به شمشیر، اون صحنه ای رو که خدا گفت حالا ببین این صحنه رو حسین، حالا ببین این صحنه رو، تو ببین یه چنین کسی، یه چنین حسینی، یه چنین حسینی، یه چنین حسینی نگاه بکنه دو اینجا، واقعا هر کی بگه رضایم به رضاست، وای 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 وای، آخر رضاست، آخر مقام رضاست. نگاه بکنه ببینه سوار و پیاده هر کی چوب و نیزه و مشعل آتیش و سنگ و دارن میرن، حتی بهشون گفت، میدونید که دیگه تو روزها براتون خوندن، تو مقتلم نوشته که گفت بابا من هنو کارم تموم نشده، بیای منو بکشی، کجا دارین میرین؟ به طرف خیمه. بعد از اون طرف نگاه بکنه ببینه مثلا همه اهل خیمه تو بیابون در حال فرار، نتونه کاری بکنه، حتی نتونه زلزله هر چه تلاش کرد از زمین بلند شد، اونقدر خون از بدن امام حسین رفته دیگه نا نداره، هر چه کرده از زمین. بعضی جا گفتن که این شمشیر فرو رفت تو زمین، دوبارم با صورت خورد زمین دوباره بلند شد. وقتی که دید دیگه توان نداره بره، عرض کرد الهی صبرن علا قضائک، یا رب لا اله سواک، یا قیاس المستقیس، به فریادم برس، ای فریاد، به فریاد بچه های من برس، از ما گذشت، وای بر احوال دیگری، خدایا به داد اونها برس. این